بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، افوض امری لله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. خب ماه محرم و صفر سپری شد، طبق افق ایران آنچنان که به برخی از بزرگان ثابت شده که امروز روز اول ربیع الاول هست، گرچه برای برخی دیگر از بزرگان از جمله آیت الله لزمای سیستانی در عراق و در ایران هم برای برخی از بزرگان ظاهراً هنوز ثابت نشده، آخرین روز سفر هستیم روز، ولی نوعاً به اکثر بزرگان ثابت شده که ماه ربیع الاول هستیم روز. امیدواریم که خداوند عزاداری های همه شیفتگان و شیعیان اهل بیت رو قبول کرده باشه، انشاءالله دعاهامون مستجاب شده باشه، با برطرف شدن مشکل کرونا انشاءالله راه کربلا و نجف و کاظمین و سامر را باز بشه و همچنین مشهد مقدس که به طور ویژه اعلام شده که ممنوع الورود هست غیر مشهدی ها. در هر صورت انشاءالله خداوند با برطرف شدن این مشکل توفیق زیارت به همه ما انشاءالله عنایت بکنه و این مشکل رو از کشور ما و از همه کشورهای دنیا انشاءالله برطرف بفرماید. چون قول داده بودیم که در روز یک شنبه اول ربیع الاول بحث را شروع می کنیم، انشاءالله به اون وعده وفا می کنیم. خاطر شرفتون باشه ما در تنبیهات پای به اصطلاح مسئله اجتماعی امر و نفیشه این واحد ممکنون او ممتنعون، در تنبیهات این بحث داشتیم بحث میکردیم و برخی یکی از تنبیهات این بود که ببینیم آیا ما اگر قائل به امتناع اجتماعی امر و نفی شیء واحد باشیم، در مصداقی که امر و نهی هر دو جمع شدن، آیا امر را مقدم بر نهی بکنیم یا نهی را بر مقدم بر امر بکنیم؟ برخی از بزرگان قائل شده بودند که نهی را باید بر امر مقدم بکنیم، یعنی جانب حرمت میچربه بر جانب وجوب. اینا سه تا دلیل آورده بودند، یک دلیلشون اقواییت دلالت نهی بر امر گفتیم و مفصلا بحث کردیم رد کردیم، دومین دلیلشون این بود که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، اینم مطرح کردیم و رد کردیم. دلیل سومشون استقراء بود، یعنی می گفتن ما بررسی می کنیم احکام شریعت را، می بینیم که هر جا که بین وجوب و حرمت اجتماعی صورت گرفته، عملا در شرع مطهر جانب حرمت را بر جانب امر مقدم کردند. یکی دو مورد اینها مثال زدن و ما یکی دو مورد اینها مثال زدن این یکی دو مورد رو گفتیم اولا با یکی دو مورد قطع حاصل نمیشه، حتی ظن معتبرم حاصل نمیشه. تازه این یکی دو مورد از بحثمون خارجه. یکی دو مورد، یک موردش بحث استظهار بود که بحثش گذشت در ایامی که خانومی که عادت ماهیانش مثلا 5 روز تمام شده ولی هنوز منقطع نشده دم، تا روز دهم ایام استظهار بهش گفته میشه که اونجا یا نماز بخونه یا نخونه، بین وضو و حرمت دوران وجود داره و به اصطلاح ترک صلات اونجا به اصطلاح مورد فتوا و مورد توافق است. پس دلیل بر تقدیم حرمت بر وجوب بود که دوتا جواب دادیم و بحثش گذشت. دومین مورد استقرا اونجا بود که کسی که محدثه میخواد مثلا وقت نماز رسیده میخواد وضو بگیره و اینجا اگر یک آب مائین مشتبهین پیش بیاد، دوتا آب پیدا شده و دوتا ظرف دوتا پارچ آب پیدا شده، من تا یقین داریم یکیش نجسه یکیش طاهره، چکار کنیم؟ اینجا گفته شده که خب بس دوتا مسئله است اینجا، یعنی آیا واجب است این وضو بگیره به عنوانی که میخواد نماز بخونه، یا میخواد وضو بگیره باید با مایی که طهارتش محرز باشه وضو بگیره، این طهارتش محرز نیست وضو با این چنین آبی حرامه. بین حرمت توضو و وجوب توضو دوران هست. اینجا فتوا داده شده که هر دو آب را بریزه بیرون و تیمم بکنه. پس بنابراین حرمت وضو به تقدیم شده، مقدم شده بر وجوب وضو. اینم مورد دوم که از کردم، البته با یکی دو مورد که استقرا حاصل نمیشه. شما بگید که در این یکی دوتا مورد این چنین شده، پس همه جا ما حرمت را و نهی را مقدم بداریم به وجوب و امر. این نمیشه با یکی دو مورد. در این حال این یکی دو مورد هم جواب داده شده و خارج از ما نحن فیه، برای اینکه اونجا هم گفته شده که یه قاعده‌ای داریم که دوران بین دوتا حکم پیش اومد، اونی که بدل داره اونو کنار میگذاریم، اونی که بدل نداره مقدم میشه. خب اینجا همینه، چون وضو بدل داره تیمم بدل نشه. اما اگر شما وضو بگیرید با این مائین مشتبهین یا احد المائین مشتبهین، بدنتون نجس میشه، اون که دیگه بدل نداره. از این جهت میگن احراق المائین بشه، آبها را هر دوتا را بریزیم بیرون و تیمم بکنیم. این به خاطر این قاعده خاصی است که وجود داره. پس این اصلا خارج از ما نحن فیه. اون تا به مناسبت این بحث مرحوم آیه آخوند در کفایه و به تبع اون بزرگان دیگر با این ما عین مشتبهین وضو گرفتن چند صورت داره که به مناسبت این بحث مطرح شد. 3 صورت داره. صورت اولش رو در قبل از تعطیلات سفر مفصلا محضرتون عرض کردیم. در صورت اول اینه که شما با اگر کسی با این دوتا آب وضو بگیره، نتیجهش این میشه که صورت اول این بود که خب با آب اول وضو گرفت، خب نمیدونه این آیا با اون آبی که وضو گرفته طاهره یا نجسه، نمیدونه. خب وضو گرفت تمام شد. با آب دوم که میخواد وضو بگیره، تا دستش و صورتش رو از این آب زد به صورتش، یقین پیدا میکنه به نجاست وجه و اعضای وضو. یعنی یقتع به نجاست الوجه واقعا تفصیلا، علم تفصیلی پیدا میکنه به نجاست صورتش. چرا؟ چون یا آب اولی نجس بود، نجس شده، و الان که با این آب دوم دستش زد به صورتش، مطهر استعمال نکرده، داره وضو میگیره، و وقتی این آب قلیله، اگر اون اولی نجس بوده باشه مطهر استعمال نکرده هنوز این نجاست، پس بنابراین باقی است. یا آب دوم نجسه، خب نجس شد الان، پس علم تفصیلی به نجاست واقعیه در صورتش دستش حاصل میشه. و بعد از آن که با هر دو تا وضو گرفت شک میکنه آیا طاهر شده یا نه، نمیدونه، ممکنه آب اول نجس بوده با اون نجس شده، یا با آب دوم، استصحاب میکنه بقای نجاست را. این صورت اول بود. صورت دوم هم همین صورت با یک مختصر فرق. صورت دوم هم باز با صورت اول مشترک هست که در هر دو علم به نجاست واقعی برای این شخص حاصل میشه، بعد شک در بقا پیدا میکنه و استصحاب میکنه. منتها فرق بین این صورت دوم که الان میگیم با صورت اول این هست که در صورت اول اعضا را تطهیر نکرد، همینطوره با آب اول که وضو گرفته بود سرش انداخت پایین اومد، با آب دوم هم میخواد وضو بگیره و گرفت بدون اینکه اعضا را تطهیر بکنه. اما در صورت دوم نه، در صورت دوم میاد با آب دوم اول اون مواضع وضو را تطهیر میکنه، تطهیر میکنه صورتش رو، دست راست دست چپ، به هر جایی که وضو گرفته آب از اون آب اول به این مواضع وضو اصابت کرده، با آب دوم مواضع را تطهیر میکنه، آب میریزه و دوبار آب قلیل باشه باید متعدد باشه. خب اینجا در نتیجه این تطهیر کردن علم به طهارت از حدث حاصل میشه، علم به طهارت از حدث حاصل میشه، یعنی علم پیدا میکنه که یک وضوع صحیحی من گرفتم. چرا؟ برای اینکه وقتی که با آب اول وضوع گرفت بعد اومد مواضع وضوع را با آب دوم تطهیر کرد، بعد دوباره بعد از آب دوم با آب دوم وضوع گرفت، اینجا علم پیدا میکنه که به اصطلاح یک وضوع صحیح این گرفته. چرا؟ چون یا آب اول طاهر بوده خب وضوع با اون صحیح شده، یا نه آب اول نجس بوده با آب دوم که اومده اول مواضع وضوع را تطهیر کرده آب ریخته روش بعد صبر کرده خشک شده وضوع گرفته، یا آب دوم طاهره پس یه وضوع صحیحی گرفته. اما علم پیدا میکنه که نجاست ظاهریه حاصل شد در این کاری که کرده. چرا؟ برای اینکه شما با آب اول که وضوع گرفتید بعد اومدید با آب دوم میخواهید تطهیر بکنید اول، خب به مجرد اینکه شما آب دوم را ریختید برای تطهیر کردن مواضع، هنوز غساله جدا نشده و تعدد تطهیر حاصل نشده، یقیناً یقین پیدا کردی که این صورت هم نجس شد. چرا؟ چون اگر آب اول طاهر بوده باشه، آب دوم، آب اول نجس شده باشه، آب دوم را که میخواید استعمال بکنید میخواید تطهیر بکنید بعدم وضو بگیرید، به مجرد اینکه دست بردید به طرف آب دوم آب را زدید به صورتتون، یقین پیدا میکنید که این صورت هم نجس شد. چرا؟ چون یا این آب دوم نجسه که نجس شد هنوز غسالش جدا نشده، یا آب اول نجس بوده این آب دوم طاهرم باشه به مجرد خوردن، که خوردن این آب به صورت که صورت طاهر نمیشه، در نتیجه یقین پیدا میکنید که الان نجس شد. حالا بار دوم که دوباره میخواید تطهیر بکنید با آب دوم، نمیدونید که این آب طاهره یا طاهر نیست. اون یقین به نجاست سر جای خودش هست. استصحاب میگین لا تنقض الیقین به شک. عملا شما با استصحاب نجاست ظاهری را در این اعضای وضوع ثابت میکنید. اینجاست که شما در اینجا با این کارتون در صورت دوم که اول با یکی از این آبها وضوع گرفتید، بعد با آب دومی تطهیر کردید مواضع را، بعدن دوباره با آب دوم وضوع گرفتید، اینجا شما یقین به یه وضوع صحیح گرفتن پیدا می کنید، با وضوع هستید، اما ظاهرا تمام اعضای وضوعتون محکوم به نجاست ظاهری هست با استصحابی که شما دارید. بنابراین اینم صورت دوم. فرقش با صورت اول روشن شد دیگه چیه. در صورت دوم بعد از آنی که با آب اولی وضو گرفته بود، با آب دوم اول مواضع این صورت و دست و دستینها را که و مسح کشیده بود و اینا به سرش، اینا همه این مواضع را تطهیر کرد، بعد وضوع گرفت. اما در صورت اول نه، تطهیر نکرده بود. یه بار با آب اول وضوع گرفت، یه بارم با آب دوم وضوع گرفت. خب در هر صورت، در هر دو صورت مشترکن بین این که بالاخره این مواضع وضوع علم به به اصطلاح نجاست پیدا میشه، نجاست مواضع وضوع. خب این صورت دوم. صورت سوم که مرحوم آقای آخوندم در کفایه بهش تعرض کرده این است که ما دوتا مایی که نجسه فرض بکنیم هر دوتاشون کرند، نه آب قلیل. این چنینه، مثلا دو تا حوض کر داشتیم، دو تا حوض کر داشتیم، فرض کنید یک قربانی، گاوی، شتری، دو تا گوسفندی قربانی شده، مثلا خون این رها شده رفته به داخل این حوض، حوزها به داخل به یک چیش داخل شده این، در نتیجه تغییر بو یا رنگ یا طعم حاصل شده. بعد از مدتی که گذشت این تغییر بو اینها منتفی شد، زلال زلال شد، ولی متاسفانه الان یادمون رفته کدوم یک از این آبهای کر این سنین بلایی به سرش آمد. در نتیجه ما با دو تا آب کر الان مواجهیم، یقینا یکی طاهره چون کر بود، هیچ گونه نجسی هم داخلش ریخته نشده بود تا تغییر بو و رنگ و طعم حاصل بشه، طاهر بود، الان هم طاهره، ولی یکیش یقینا نجس شده بود، بعدن زوال اون تغییر و تغییر بعدن زایل شد و باز اون استصحاب میگه که اون نجسه ولو کره، باید اون اتصال به کرنها پیش بیاد تا اینکه این طهارت پیدا بکنه. ولی کدوم یک از این حوض هاست طاهر، کدومش نجسه؟ حالا ما میخواهیم وضو بگیریم. صورت سوم اینجاست. حالا ما اینجا میخواهیم با هر دوتاش وضو بگیریم، با هر دوتاش وضو بگیریم. اول اومدیم با حوض سمت راستی وضو گرفتیم، با حوض سمت راستی وضو گرفتیم. حالا با دومی که میخواهیم وضو بگیریم این حالت برای ما پیش میاد. این دومی نمیدانیم اولی نجسه، دومی طاهره، یا بالعکس اولی طاهر بود دومی نجسه، یحتمل، نمیدونیم، چون علم اجمالی داریم که احدهما نجسون، از این دوتا حوز کر احدهما ندوسون، ولی کدومش نجسون لا نعلم، نمیدونی. اینجاست که ما وقتی که با حوز اولی وضو گرفتیم رفتیم با حوز دومی هم وضو گرفتیم، اینجا ما یک علمی پیدا می کنیم که ما یک وضوع صحیحی گرفتیم، یا با آب اولی که گرفتیم یا با آب دومی که وضوع گرفتیم. بالاخره یکیش طاهره و یه وضوعی گرفتیم. در واقع ما یه وضوع صحیح گرفتیم، ولی نمیدونیم این وضوع صحیحمون با حوض اول بوده یا با حوض دوم، اونو نمیدونیم. خب ندونیم، مهم نیست، یه وضوع صحیحی گرفتیم. اما مواضع وضوعمون طاهره یا نجسه؟ یحتمل طاهر باشه، یحتمل نجس باشه. چون اگر آب حوض اولی طاهر باشه، حوض دومی نجس باشه، یقینا نجسه این مواضع وضوع. بالعکس آب اولی نجس باشه، آب دومی طاهر باشه، یقینا طاهر مواضع وضوع. اما فرقی که ما در اینجا با اون دو صورت قبلی که هر دو تا ماء عین مشتبهین قلیل بودن، ماء قلیل بودن، فرق این صورت سوم با صورت اول و دوم فرقش این هست که ما هیچ لحظه ای علم به نجاست مواضع وضوع پیدا نمی کنیم. چرا؟ چون در اون دوتا که آب قلیل بود، به مجرد این که با آب دوم دستمون رو زدیم به صورتمون، هنوز غساله جدا نشده و تعدد تطهیر حاصل نشده، علم یقینی پیدا می کردیم به تحقق نجاست. اون وقت دیگه استصحاب دامنگیر ما می شد، لا تنگذل یقینه به شک وله می کرد ما را، استصحاب نجاست ظاهری می کرد. اما در این صورت سوم که هر دو تا کر هستند، ما چنین علم و علم تفصیلی به نجاست پیدا نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه اگر آب اول نجس باشه با آب دوم که وضو می گیریم، خب کر به مجرد اینکه دستمون خورد دست نجس، طاهر میشه، نیاز به جدایی غساله نیست و نیاز به تعدد تطهیر نیست. اگر دومی طاهر باشه اولی نجس بوده باشه، مشکل حل. ولی نه، اگر اولی طاهر باشه دومی نجس باشه، نه مشکل حل، مشکل به وجود میاد. در نتیجه الان ما احتمال میدیم آب دوم نجس باشه، در نتیجه مواضع وضوع ما هم نجس شده باشه، صورتمون، دستمون، سرمون، پاهامون که مس کشیدیم، اگر نجس باشه آب دوم. یا نه، اگر آب دوم طاهر باشه، یحتمل که طاهر باشه چون آب اول نجس بوده باشه، آب دوم به مجرد ملاقات دیگه نیاز به تعدد تطهیر و شدائی غساله نیست، طاهر میشه. پس بنابراین مواضع وضوع ما یحتملن یکون طاهرن طاهرتن او نجستن. اینجا قاعده طهارت وجود داره، پیش میاد. قاعده طهارت چیه؟ و اون اینی که بالاخره ما نمیدانیم این مواضع وضوعمون که ملاقا نام داره با آب حوض اول و با آب حوض دوم که اونا ملاقی هستن و این مواضع وضوع ما ملاقا هستند، آیا این مواضع وضوع ما صورتمون، دستمون، سرمون، پا پامون که مس کشیده، مواضع وضو آیا طهارت دارن یا نجاست؟ در صورت احتمال طهارت نجاست دادن، قاعدت طهارت محکمه، قاعده طهارت هم چیه؟ اینجا حکم فرماست. و خدمت شما عرض کنم این فرق بین صورت سوم که ماان مشتبهان، هر دو کرند، احدهما نجسون، کدومشو نمیدونیم، فرق این صورت سوم با صورت اول و دوم که به اصطلاح هر دوتاشون ماء قلیل بودند، در نتیجه فرق این حالت سوم با حالت اول و دوم همین بود که عرض کردی. و البته اینجا به نظر حقیر میاد که یه چیز دیگه هم به ما کمک میکنه که قبل از این دوتا وضو گرفتن با این دوتا آب، ما مواضع دست و صورتمون طاهر بود. حالا شک میکنیم آیا با این دوتا وضو گرفتن الان بالاخره نجس شد یا نجس شده یا نجس نشده، استحساب بکنیم اون بقای طهارت قبلی را. ولی خب یمکن گفته بشه که نه، اینجا تغییر موضوع پیش اومده، چون یقینا یکی از این دوتا نجس بوده و حالت نجاست ایجاد شده و در نتیجه اون حالت قبلی شکسته شده، ولی در نوبت به استصحاب نمیرسه. ولی قاعده طهارت، ما هر جا که آبی دیدیم، لباسی خریدیم، نمیدونیم، یحتمل که نجس باشه یحتمل طاهر باشه، قاعده طهارت محکم هست و علل قاعده این درست خواهد بود. پس بنابراین اینجا ما قاعده طهارت اگر درست بکنیم، درست بشه و به ما کمک بکنه، علل قاعده این وضومون هم صحیح باشه، چون بالاخره اون چی که باعث می شد ما بگیم اون حرمت بر وجوب مقدمه، اون بود که اون که بدل داره مقدم نمیشه، اون که بدل نداره مقدم میشه. اینجا دیگه بدل نداره هم دیگه نخواهیم داشتون، عملا قاعده طهارت کمک میکنه به ما، مواضع وضومون که محکوم به طهارت میشه و وضومون هم حتما یکی از این دوتا آب طاهر بوده، وضوعی صحیحی صورت گرفته. خب این سه صورت رو مرحوم آقای آخوندم در کفایه مطرح فرموده بود و به حمد الله تعالی این بحث گذشت. یه تنبیه سومی خیلی مختصری باز مطرحه که، و اون اینی که اینو بحث رو تمام بکنیم انشاءالله به فصل ثالث که آیا نهی در عبادات یا در معاملات دلالت بر فساد میکنه یا نمیکنه، بحث جدیدی هست، بحث اجتماع امر و نفی شیء واحد. دیگه به حمد الله با این بحثمون با تمام تنبیهات و بند و بیلش تمام میکنیم. این بحث است که آیا تعدد اضافات مثل تعدد عناوین و جهات هست، که اگر تعدد عنوان عامل تعدد معنون بشه، تعدد اضافات هم همین نقش را ایفا میکنه. خیلی خلاصه از بحثش. ببینید یه دفعه این است که امر رفته روی صلات، نهی رفته روی غصب. حالا شخص آمده در دار غصبی نماز خونده، اینجا دوتا عنوانه، دوتا جهته، به عنوان صلات مأمورون به این عمل، این افعال، به عنوان غصب منهی عنه، جهت غصبیت و جهت صلاتیت، عنوان غصبیت، عنوان صلاتیت. ولی زا بحث کردیم که آیا تعدد عنوان، تعدد جهت عامل تعدد معنون می شود یا نمی شود. حالا یه دفعه این است که نه، بحث جهت و عنوان نیست، بحث اضافه است. یک عنوانه، یک عنوانه، ولی اضافه شده بر یک مضاف الیه از این جهت. مثلا مولای اکرم العلماء داره، یه لا تکرم الفساق داره. اکرم العلماء لا تکرم الفساق، اینجا متعلق و امر نهی هر دوتاش اکرامه. اکرم العلماء وجوب اکرام رفته، وجوب رفته روی اکرام، منتها اکرام علما. لا تکرم الفساق، حرمت رفته باز روی اکرام، منتها اکرام فساق. اینجا تقریبا متعلق امر نهی هر دوتاش یک عنوانه، عنوان اکرام. اما این اکرام در اکرم العلماء اضافه شده به علما، و در لا تکرم الفساق این اکرام اضافه شده به فساق. آیا اضافه شدن اکرام به علما و به فساق تعدد اضافه مثل تعدد عنوان صلاتیت و قسمیت، که بحث بکنیم تعدد عنوان عامل تعدد معنون می شود یا نمی شود؟ اگر قائل باشیم که تعدد عنوان عامل تعدد معنون می شود، می گفتیم هیچ اشکال نداره، هم مأمورم به هم منهیان، هم واجبه هم حرامه، هم مطیع این آدم هم عاصیه در صلات در دار غصبی. اینجا هم همین حرف بزنیم، بگیم که اکرامی که اضافه شده به علما در اکرم العلماء و اکرامی که اضافه شده به فساق در لا تکرم الفساق، خب فرقی نمی کنه، همچنان که اونجا تعدد عنوان صلاتیت و قسبیت موجب تعدد معنونه، اینجا هم تعدد اضافه اکرام یک بار به علما در اکرم العلماء، یک بارم به فساق در لا تکرم الفساق همون نقش را ایفا میکنه. تعدد اضافه عامل تعدد متعلق بشه. در نتیجه اگر این شخص اومد عالم فاسق را اکرام کرد، به اکرم العلماء اطاعت کرده، به لا تکرم الفساق معصیت کرده، آیا تعدد اضافه مثل تعدد عنوان و جهت هست یا نه؟ مرحوم آیه آخوند در کفایه می فرماید که بله، فرقی نمی کنه، تعدد اضافات مثل تعدد عناوین و عناوین و جهاته. اگر اختلاف عناوین مجدی می شود علی رغم وحدت معنون، تعدد عنوان عامل تعدد معنون می شود، کذالک در اضافات هم همونطوری هیچ فرقی نمی کنه. اگر ما در تعدد عنوان و جهت در صلات در دار غصبی علی رغم این که معنون یکیه، تعدد عنوان را تعدد جهت را عامل تعدد معنون بدونیم، در نتیجه اجتماع امر و نفی شیء واحد رو جایز بدونن، اجتماعی باشن جمعی، یا نه عامل تعدد نشه امتناعی بشیم. اینن همین مسئله در اکرم العلماء و لا تکرم الفساق هم همینطوریه، ولو متعلق اکرم العلماء و لا تکرم الفساق هر دو اکرامه، اما این اکرام در یکی اضافه شده به علما، در دیگری اضافه شده به فساق، فرقی نمی کنه. تعدد اضافات عامل تعدد به اصطلاح اون متعلق میشه. به نظر میاد بیان مرحوم آقای آخوند بیان متینی هست و قابل قبول هست. امیدواریم که انشالله خداوند توفیقتون بده و بحث را جدی پیگیری بفرمایید و انشالله این مشکل کرونا باعث نشه که درسها ضعیف بشه. موفق و مؤید باشید. دوستان اگر اشکال سوالی داشتند وایس بفرستن یا پیام خدمتشون ارسونم کتبی بفرستن، من خدمتشون هستم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.